در ادامه اقدامات برون مرزی سپاه روز دوشنبه اعلام شد. سپاه طی یک عملیات پیچیده روح الله زم، مدیر شبکه خبری آمد نیوز را دستگیر کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وی طی یک برنامه‌ریزی عملیاتی به داخل کشور هدایت و در ایران دستگیر شده است. هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین الملل ناجا، چند روز قبل از درخواست صدور اعلان قرمز برای روح الله زم خبر داده بود. بر اساس سطح بندی پلیس بین الملل، درخواست صدور اعلام قرمز نخستین سطح عملکرد پلیس بین الملل است و بازداشت فرد سطح دوم و استرداد وی داخل کشور سطح سوم استرداد مجرم است. بنا به گفته رئیس پلیس بین الملل ناجا، درخواست اعلان قرمز برای یک مجرم عمده‌ترین کار پلیس بین الملل هر کشور است. وی گفته است صدور اعلام قرمز برای پلیس بین الملل به این معنی است که کشور مورد نظر توانسته است مجرم بودن یک فرد را به اینترپل اثبات کند. بر اساس گزارش‌هایی که به صورت جسته گریخته توسط سپاه منتشر شده و همچنین اظهارات روح الله زم، به نظر می‌رسد هدایت روح الله زم به داخل کشور و دستگیری وی توسط سپاه پاسداران یک تله امنیتی بوده است و وی از طریق عملیات فریب که توسط کشور خارجی اجرا شده است به داخل کشور هدایت و دستگیر شده است. بنابر توافق‌های بین‌المللی در صورت تعامل دو کشور می‌توان یک متهم یا مجرم را به کشور بازگرداند. روح الله زم پس از دستگیری در ایران با اشاره به اینکه وی از مصاحبه با رسانه‌ها پشیمان است، اظهار داشت: اعتماد به دولت فرانسه کار اشتباهی بوده است. وی همچنین با بیان این موضوع که گمان نمی‌کرد بازداشت شود، اعتماد به دولت‌ها را نادرست خواند. زم همچنین با عذرخواهی به خاطر اتفاقات رخ داده ابراز امیدواری کرد قضایا به سمتی برود که وی بتواند اتفاقات 3-4 سال اخیر را جبران کند. چندی قبل سازمان اطلاعات سپاه طی یک برنامه مستند تلویزیونی ادعا کرد اطلاعات منتشر شده توسط روح الله زم اطلاعات برنامه ریزی شده است که توسط اطلاعات سپاه به عنوان اطلاعات دست اول به او ارائه شده و او به تصور محرمانه بودن و خاص بودن این اطلاعات آنها را در سایت خود منتشر کرده است. اطلاعات سپاه ادعا کرده بود اطلاعاتی که از این طریق توسط روح الله زم منتشر شده است اطلاعات غیر واقعی و کذب است و روح الله زم در این خصوص فریب خورده است. عمران خان فردا برای ایفای نقش میانجیگرانه خود به عربستان می رود و این در حالی است که بسیاری معتقدند تهران به او چراغ سبز حرکت روبه جلو را داده است. وی روز گذشته که در رأس هیئتی از جمله شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و ذوالفقار بخاری دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان به ایران سفر کرده بود، در یک نشست مطبوعاتی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شرکت کرد. روحانی در نشست مطبوعاتی با وی بار دیگر با تاکید بر اینکه مسائل منطقه راه حل سیاسی دارند و از طریق گفتگو بین کشورها قابل حل و فصل هستند، خاورمیانه و خلیج فارس را منطقه بسیار حساسی برای جهان دانست و بر ضرورت تأمین امنیت مرزها تاکید کرد. وی همچنین ضمن اشاره به ضرورت گسترش روابط دو جانبه بین ایران و پاکستان بر لزوم گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد و فعال شدن بازارچه‌های مرزی بین دو کشور را یکی از راهبردهای ضروری برای تقویت روابط بین دو کشور دانست و بر آن تاکید کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در نشست مطبوعاتی گفت که این کشور ابتکار عملی برای تنش‌زدایی از روابط تهران و ریاض دارد و قصد دارد طرح خود را در سفر آتیش به ریاض با مقام‌های سعودی در میان بگذارد. عمران خان گفت منطقه نباید شاهد جنگی باشد، زیرا بروز یک درگیری میان ایران و عربستان سعودی بر همه کشورهای منطقه اثر خواهد گذاشت. او با مثبت خواندن مذاکرات خود با مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد روز سه‌شنبه به عربستان سعودی می‌رود تا ابتکار کشورش برای تنش‌زدایی در روابط تهران و ریاض را پیش ببرد. عمران خان تأکید کرد که او نقش تسهیلگر و نمیانجی در روابط ایران و عربستان را خواهد داشت. پیشتر گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از این بود که نخست وزیر پاکستان در سفر به تهران حامل پیام عربستان سعودی به مقام‌های جمهوری اسلامی خواهد بود، اما وزارت خارجه پاکستان روز شنبه این گزارش‌ها را رد کرد. عمران خان در دیدار با روحانی همچنین اعلام کرد که هنگام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته بود تا برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن تلاش کند. او گفت که از هیچ تلاشی برای احیای برجام و لغو تحریم‌های آمریکا دریغ نمی‌کند. به نظر می‌رسد ایران و عربستان گام‌های مقدماتی برای بهبود روابط را برداشتند. تلاش ایران برای اجرایی شدن طرح ائتلاف هرمز موسوم به امید، تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تقویت همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی از طریق آنها تلاش می‌کند تا ضعف رابطه تجاری خود با جهان و مشکلات ناشی از تحریم را تعدیل کند و به نظر می رسد رابطه با عربستان نیز در این راستا قرار دارد. حالا باید دید با توجه به تمایل دو کشور گام های بعدی چگونه برداشته خواهد شد. در پی سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان و دیدار وی با مقام‌های عالی رتبه ایرانی و گفتگو درباره مهمترین مسائل منطقه‌ای که اکثر ناظران آن را به نقش میانجیگرانه وی در ارتباط با ایران و عربستان دانستند، علی خامنه‌ای در دیدار با وی گفت ایران هیچ سودی از خصومت با کشورهای همسایه نمی‌برد. او فضای خصومت‌بار را ناشی از همراهی این کشورها با آمریکا در اعمال دشمنی این کشور علیه ایران دانست. او همچنین ضمن ابراز تأسف از نقش مخرب کشورهای منطقه در حمایت از گروه‌های تروریستی در عراق، یمن و سوریه و با اشاره به طرح 4 ماده‌ای جمهوری اسلامی برای توقف جنگ در یمن، علاوه بر آنکه ضرورت پایان جنگ در یمن را مورد تأکید قرار داد، خاتمه جنگ را دارای اثرات مثبتی دانست و بر اهمیت استقرار صلح و امنیت در منطقه غرب آسیا تأکید کرد. وی همچنین با تأکید بر این که هر کس شروع کننده جنگ در مقابل ایران باشد پشیمان خواهد شد، از کشورهای غربی به خاطر اینکه تحت اراده آمریکا قرار دارند و در راستای درخواست آمریکا علیه جمهوری اسلامی عمل می کنند انتقاد کرد. خامنه ای در ادامه با اشاره به رابطه عمیق دولت پاکستان و ایران و تأثیر آن بر افزایش همکاری های دو دولت اظهار داشت روابط دو کشور باید بسیار گرمتر از وضع موجود باشد و امنیت مرزها ارتقا یابد. جمهوری اسلامی در تلاش است تا در شرایطی که روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای جهان آسیب پذیر شده و در مواردی به سردی گراییده است، از طریق تقویت روابط با همسایگان و کشورهای منطقه حاشیه امنی برای خود ایجاد کند. رهبر جمهوری اسلامی در مورد نقش ایران در تولید منازعات با کشورهای منطقه و نیز عدم محکومیت اشغال سفارت عربستان در تهران سخنی نگفت. یکی از انتقادات اساسی کشورهای عربی از ایران از سال 1358 نقش ایران در تشویق و ارتباطگیری با گروه‌های داخلی و مخالف این کشورها و تشویق آنها برای تغییر این نظام‌ها بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با رسانه‌ها با بیان اینکه آمادگی دارد تا در هر جلسه‌ای که منافع ملت را تأمین می‌کند حضور پیدا کند گفت افتخار می‌کند تا با چنین اقدامی برای ملت قربانی شود. حسن روحانی پیش از این هم در خصوص دیدار با رئیس جمهوری ایالات متحده اظهار داشته بود اگر حضور او در جلسه‌ای و دیدار موجب رفع مشکلات کشور و پیشرفت ایران و ایجاد آبادانی در کشور خواهد شد، وی دریغ نخواهد کرد. اما او بعداً اعلام کرد این اظهارات در راستای سیاست‌های کلی نظام و محدوده تعیین شده توسط رهبر جمهوری اسلامی در خصوص شرایط دیدار با رئیس جمهوری ایالات متحده رخ خواهد داد و چنانچه رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌ها را به طور کامل لغو نکند، امکانی برای دیدار نیز فراهم نخواهد شد. درخواستی که به صراحت از طرف ایالات متحده رد شده است. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند تا در 2 سال آینده تا پایان دولت مجدداً آرامش و آسایش مردم در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی را فراهم کند، ابراز امیدواری کرد دولت بتواند گام‌هایی در این راستا بردارد. رئیس جمهوری همچنین با بیان اینکه دولت در 2 سال اخیر شرایط بسیار سخت و تاریخی اقتصادی، سیاسی و امنیتی را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت اقتصاد ایران برخلاف پیشبینی بسیاری از اقتصاددانها که می گفتند سال بسیار سختی در سال 98 پیش رو خواهد بود، توانست از این طوفان عبور کند. رئیس جمهوری همچنین در این نشست خبری با اشاره به درگیری‌های سیاسی و خیابانی در سال 96 گفت به خاطر کارآمدی دولت بحران ایجاد شده طی 5 روز برطرف شد. وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص وعده‌های وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن در خصوص بهبود شرایط در کشور با بیان اینکه وعده‌هایی که دولت به مردم داده در قالب برنامه‌ای بوده که به مردم ارائه کرده است، اظهار داشت کشور پس از برجام بالاترین رشد اقتصادی دنیا را داشته است. اظهارات حسن روحانی در خصوص افزایش رشد اقتصادی کشور پس از برجام در حالی عنوان می شود که بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، بهبود شاخصهای اقتصادی در کشور پس از برجام ننشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی و رشد واقعی اقتصاد در کشور نیست، بلکه مشکلات ساختاری اقتصادی در کشور مانعی جدی برای بهبود رشد اقتصادی و نیز اصلاح با دوام اقتصاد کشور است. بنابر تحلیل‌های ارائه شده از طرف کارشناسان اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی پس از برجام بیشتر ناشی از واکنش روانی نسبت به شرایط سیاسی بود تا بهبود واقعی در شاخص‌های اقتصادی و به همین علت با اولین تغییر در شاخص‌های سیاسی، شاخص‌های اقتصادی به سرعت سقوط کرده و کمترین آثار بهبود شرایط اقتصادی نیز محو می‌گردند. در حالی که تنش‌ها بین ایران و عربستان همچنان وجود دارد و به ویژه پس از حملات موشکی به ریاض و تشدید اتهامات ریاض علیه تهران به خاطر نقش داشتن در حمله به عربستان، این تنش‌ها و اتهام نیز افزایش یافته است، ترکی الفیصل، مقام امنیتی سابق عربستان که در لندن به سر می‌برد، در گفتگو با خبرنگار CNN اظهار داشت اگر ایرانی‌ها به دنبال ایجاد صلح و امنیت هستند، نه تنها در حوزه خلیج فارس که در کل منطقه امکان بحث و گفتگو وجود دارد. وی افزود اگر ایرانی‌ها خواهان کاهش تنش در منطقه هستند، عربستان و همپیمانانش آمادگی لازم را برای تسهیل مقدمات این کار دارند. این در حالی است که عربستان در روزهای اخیر و در پی انجام حملات به آرامکو، تأسیسات نفتی عربستان، خواستار حضور نظامیان در عربستان شده است. به این درخواست را به دلیل عدم توانایی در تأمین امنیت در منطقه مطرح و تأکید کرده است اعزام این نیروها برای زمان جنگ نیست، بلکه این اقدام بعد از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو و با هدف مشارکت استراتژیک صورت پذیرفته است. وی در این حال با تأکید بر اینکه عربستان تأسیسات نفتی ایران را هدف قرار نداده و تاکنون کارشناسان و نیروهای جنگی به خاک ایران نفرستاده و به هیچ شکل و شیوه‌ای ایرانی‌ها را نکشته، اظهار داشت عربستان همواره در این موارد حسن نیت داشته است. در همین حال رئیس جمهوری ایران نیز در نشست مطبوعاتی اخیر خود روز دوشنبه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی آماده ی حل اختلافات با عربستان است، اظهار داشت هدف قرار گرفتن کشتی جمهوری اسلامی در دریای سرخ در حال حاضر مشکلاتی ایجاد کرده است. این در حالی است که همچنین در درگیری‌های خیابانی در سال 96 دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز نهادهای اطلاعاتی سپاه ادعا کردند ردپای عربستان در درگیری‌های خیابانی در داخل کشور وجود دارد و همچنین ادعا کردند آثاری وجود دارد که نشان می‌دهد عربستان در تشدید مشکلات ارضی در سال 96 نیز نقش داشته است. در همین حال برخی رسانه ها از اقدامات محرمانه و تلاش های پشت پرده برای کاهش تنش بین ایران و عربستان خبر دادند و گفته شده است عبدالمهدی نخست وزیر عراق و عمران خان تلاش هایی را در این راستا انجام دادند. در حالی که دولت همچنان در انتظار تصویب لوایح پالرمو است و بارها تاکید کرده است عدم تصویب لوایح مشکلات مالی، تجاری و مبادلات بانکی ایران در سطح بین الملل را تشدید خواهد کرد، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه با انتشار یک توییت اظهار داشت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پیش از این به دلیل مغایرت با بند 2 اصل 110 سیاست‌های کلی نظام در هیئت عالی نظارت رد شده است. وی در این پیام توییتری همچنین تأکید کرده است طبق مقررات ابلاغی رهبری شورای نگهبان لایحه را مغایر با اصل 110 دانسته و با پایان زمان قانونی دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است. بیش از یک سال است که تصویب لوایح پالرمو به یکی از چالش‌های مهم قانونگذاران در کشور تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران با ابراز مخالفت نسبت به اقدام مجمع در مداخله در فرایند تصویب لوایح پالرمو در مجلس، این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام را نوعی بدعت گذاری در فرایند قانونگذاری در مجلس عنوان کرده و تاکید دارند این اقدام موجب ضعف جایگاه مجلس در قانونگذاری خواهد شد. در این حال مقام‌های وزارت امور خارجه و دولت تأکید دارند تعلل در تصویب لوایح پالرمو موجب تشدید مشکلات در زمینه مبادلات بین‌المللی تجاری، بانکی و بازرگانی جمهوری اسلامی خواهد شد، موضوعی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نادیده گرفته شده و همچنان روند مخالفت برخی از اعضای مجمع و در رأس همگی دبیر مجمع با لوایح ادامه دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست با فعالان فضای مجازی با اشاره به اینکه سیاست خارجی وجه المصالحه دعواهای جناحی نیست اظهار داشت اصرار بر اینکه برجام شکست خورده است موجب خواهد شد تا مردم اعتماد خود را به اقتصاد و آینده از دست بدهند. وی خاطر نشان کرد به جای تزریق ناامیدی باید به مردم غرور، امید و اعتماد به نفس داد. محمد جواد ظریف در توضیح اهمیت برجام اظهار داشت 10 سال دیگر آیندگان خواهند دید که برجام یکی از موفق‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی است. ظریف با اشاره به شکست سیاست خارجی آمریکا از جمهوری اسلامی اظهار داشت آمریکا همانطور که در پهپاد از جمهوری اسلامی شکست خورده در سیاست خارجی هم شکست خورده است. وی در ادامه با اشاره به استعفای خود در پی سفر بشار اسد به ایران گفت با این استعفا تلاش کرده بود تا برند ایران را حفظ کند. وی با بیان این موضوع که اگر می‌خواست برند ظریف باقی بماند جایزه نوبل دریافت کرده بود اظهار داشت در آن شب تصور کرده است که دیگر برند ایران نیست و به همین دلیل استعفا کرده است. ظریف در ادامه با انتقاد از کسانی که از برجام انتقاد می‌کنند گفت وقتی این افراد ادعا می‌کنند برجام یک جسد است ترامپ هم همراه با آنها جشن می‌گیرد. وزیر امور خارجه با انتقاد از کسانی که برجام را کاغذ پاره خواندند گفت همین افراد با خزینه ملت ایران شعار دادند و 6 قطعنامه برای ایران گرفتند. وی افزود این افراد به حرف کسانی که تأکید داشتند اگر جمهوری اسلامی قطعنامه بگیرد بدون رضایت آمریکا نمیتواند از قطعنامه ها بیرون بیاید توجه نکردند و با شعار دادن به التماس های دیگران بیتوجهی کردند. وی با انتقاد از کسانی که میگویند دستگاه دیپلماسی نقد را داده و نسیه گرفته است افزود جمهوری اسلامی هیچ اقدامی نکرده مگر آنکه قبل از آن آمریکا تعهد خود را انجام داده باشد. ظریف با اذعان به بدعهدی آمریکا افسود دستگاه دیپلماسی چه کاری می توانسته انجام دهد و انجام نداده است. وزیر امور خارجه با اشاره به تصاویری که در اعتراض به راه رفتن ظریف و جان کری در تهران پخش شده بود و تصاویر ظریف را در حال راه رفتن با یک گرگ در خیابان نشان می‌داد، اظهار داشت اینکه وی با یک آمریکایی در خیابان‌ها راه برود و مجبور باشد این تصاویر را هم تحمل کند، برای وی خوشایند نبوده است. اما دستگاه دیپلماسی برای برداشتن تحریم‌ها مجبور بود این اقدامات را انجام دهد. وی افزود اگر به جای 5 میلیارد دلار 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برجام محقق می‌شد، ترامپ نمی‌توانست کاری بکند و تحریم‌ها را بازگرداند. ظریف گفت در تمامی سفرها تعداد زیادی بازرگان و تاجر با خود به سفر می‌برد و آنها در ملاقات‌هایی که صورت می‌پذیرد یادداشت تفاهم امضا می‌کنند، اما چندین سال باید دوندگی کنند تا بتوانند این تفاهم نامه‌ها را عملیاتی کنند. ظریف افزود در عملیاتی نشدن این تفاهم نامه ها وزیر امور خارجه و نیز معاون اقتصادی وزارت امور خارجه قدرت اقدامی ندارند. وی در پایان وزارت خارجه را از فقیرترین دستگاه های کشور دانست. عادی سازی روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها یکی از مهمترین پیامدهای پیشبینی شده در برجام بود که با خروج آمریکا از برجام به حالت تعلیق درآمد. در کنار محدودیت‌هایی که به صورت مستقیم توسط آمریکا و در پی خروج این کشور از برجام به روابط تجاری جمهوری اسلامی تحمیل شده، رهبر جمهوری اسلامی نیز از جدی‌ترین مخالفان عادی شدن روابط تجاری بین‌المللی ایران به ویژه با کشورهای غربی است. به گزارش رویترز، در بحبوحه دعوای آمریکا و ترکیه بر سر حمله به سوریه و اخطار رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که هر گونه اقدام علیه هالک بانک را حمله سیاسی به آنکارا خوانده بود، دادگاه فدرال نیویورک هالک بانک ترکیه را متهم به پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران کرد. دادستان‌های منهتن دادگاه هالک بانک ترکیه را متهم کردند به طور فراگیر در دور زدن تحریم‌های ایران دست داشته است. همچنین این بانک دسترسی تهران به نظام مالی آمریکا را میسر کرده است. متهم اصلی این پرونده رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه است که متهم به همدستی در دور زدن تحریم‌های آمریکا است. همچنین هاکان آتیلا، یکی از مدیران پیشین هالک بانک، از متهمان اصلی این پرونده محسوب می‌شود که هر دو دوره اتهام خود را سپری کردند. رؤسای هالک بانک اتهامات وارده آمریکا را رد کردند. به گزارش رویترز، عمران خان نخست وزیر پاکستان روز گذشته در سفر به ریاض با پادشاه سعودی دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، دو طرف طی این دیدار در مورد روابط دو جانبه، زمینه‌های همکاری دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند. گفته می‌شود بحث در مورد میانجیگری میان ایران و عربستان نیز از جمله موضوعات مورد مذاکره خواهد بود. این دومین سفر نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی در کمتر از یک ماه است و دومین سفر وی طی هفته اخیر است. او یک شنبه این هفته به ایران سفر کرد و با مقامات ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد.